سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمالودی. موضوع سخنرانی: مباحث اخلاقی پیرامون حدیثی از امام حسین علیه السلام. دهه اول محرم سال 80، نوار شماره 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. سئل الحسین ابن علی علیهما السلام فقیل له کیف اصبحت یا ابن رسول الله، قال اصبحت ولی رب فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و الحساب محدق بی و انا مرتهن بعملی لا اجد ما احب ولا اطفه ما اکره والامور بيد غيري فان شاء عذبني وان شاء عفا عني فاي فقير افقر مني. امیدوارم که خداوند توفیق تبعیت واقعی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به همه ما عنایت فرماید و در این ایام خاص عذاب سوگواری اون امام مظلوم توفیق شناخت بیشتر و عرض ادب بهتر اون گونه که مورد رضای حضرت حق است به همه ما مرحمت بفرماید ان شاء الله. بحثی رو که برای امسال انتخاب کردم در این شبها بیاری خدا با عنایت مولایمون امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا با هم بحث کنیم، بررسی و تحلیل برخی از سخنان ابی عبدالله علیه السلام در رابطه با وظیفه ما به عنوان یک شیعه یا یک عبد خدا، که اولین مطلب این فرمایش بسیار پر محتوا و ارزنده است که که اگر وقت اجازه داد از این بحث رد شدیم، بحث های دیگری رو هم از فرمایشات حضرت آغاز میکنیم، و اما اگر بحث به درازا انجامید، شاید در طول این یک هفته همین یک حدیث رو بحث کنیم. در کتاب امالی مرحوم شیخ صدوق مجلس 89 و مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 78 صفحه 116 از امالی شیخ صدوق این حدیث را نقل می کند که شخصی از امام حسین علیه السلام سؤال کرد کیف اصبحت، در چه حالید، حال شما چگونه است، چگونه شب را به صبح آوردید، کنایه از احوال پرسی های رائجی که معمول است. جوابی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام به این سؤال دادن، دقت بفرمایید، گاهی ما میپرسیم حال شما چطور است؟ الحمدلله خوبم، کسالتی داشتم برطرف شد یا هنوز برطرف نشده است، چنین و چنان. اینها بحث های عادی و طبیعی است که در جوامع ما انسانها معمولا طرح می شود. اما حضرت می خواهند یک درس بسیار بزرگی بیاموزند در جواب این سؤال کیف اصبحت، چگونه هستی؟ هیچ از جنبه های ظاهری، جسمانی و دنیوی وجود خود سخن به میان نیاوردند، یک بعد برتر و برجسته تری را اشاره فرمودند که من ابتدا یک بار دیگر این فرمایش رو میخوانم، ترجمه میکنم، بعد به شرح و بررسی این فرمایش بپردازیم. حضرت فرمودند اصبحت و ولی رب فوقی، زمانه را پشت سر میگذارم، حالم در شرایطی قرار گرفته است که برای من ربی است که فوق من، برتر از من و بالاتر از من قرار دارد، و نار و امامی، آتش و عذاب و جهنم و نار دوزخ جلوی روی من، و الموت یطلبنی، مرگ مرا می طلبد، هر آن گرگ اجل مرا به سوی خود می خواند، ولی حساب و مهد قنبی، حساب بررسی اعمال، دقت در رسیدگی امور کاملا نظارگر من است و مرا در محاصره خود دارد، و انا مرتحن به عملی، و من در گرو عمل خودم هستم، اون چنان حساب عالم دقیق است و من در یک حسابرسی دقیقی در این عالم به سر میبرم که اعمال من، حرکات من، رفتار من، سکنات من تماما به گونه است که من در گرو او هستم، یعنی این گونه نیست. حالا در شرح و بستش انشاءالله بحث میکنیم که عملی رو انجام دادیم و تمام شد و رفت، خیر، و انا مرتهنون به عملی، لا اجد و ما احب، اون چرا که من دوست می‌دارم، دلم می‌خواد، نمیتونم بیابم و ایجاد کنم، ولا ادفع و ما اکره، اون چرا که دوست نمی‌دارم و نمیپسندم نمیتوانم دفع کنم و از میان ببرم، ولی امور به ید غیری، کارها دست یکی دیگه است، امور در اختیار یک صاحب قدرتی است، فان شاء عذبنی، اگه بخواد عذابم میکنه، فان شاء عفا عنی، و اگر بخواهد از من در میگذرد و مرا عفو میکند، فای فقیر افقر منی، پس با چنین شرایط کدام فقیر از من فقیرتر است، کدام بیچاره از من بیچاره تر است، کدام نیازمند از من نیازمندتر است. خب قسمت اول این حدیث و ترجمش. حالا اولین مطلبی که اشاره کردم باز بهش بپردازم، سوال میکنن کیف اصبحت، حالتون چطوره؟ اگر توجه عادی معمولی زندگی های روزمره ما انسان ها باشد، جواب مشخص، یا خوبم یا بدم یا بهترم یا چنینم یا همون گونه که فرمودن در هر حال گفته شود الحمدلله، تموم شد. اما چرا امام حسین علیه السلام در جواب سوال یک انسانی که حال حضرت رو پرسیده توجه به رب، اون هم مافوق، توجه به نار پیش رو، مرگ و طلب کردن انسان را به سوی خودش، عمل و در گرو عمل بودن، حسابرسی دقیق بر عالم حاکم بودن، قدرت این که چیزی رو خودم دوست می‌دارم برای خودم ایجاد کنم ندارم، چیزی را نمی‌پسندم دفع کنم ندارن، پس من یک فقیرم، چگونه ای؟ یعنی می‌خواد بگه من یک فقیر بیچاره‌ام، من یک انسان نیازمندی که نیازمندترین نیازمندانم. اولین نکته‌ای که بنده به اندازه فهم خودم از این برخورد ابی عبدالله علیه السلام می‌آموزم اینه، ببینید ما اگر شیعه امام حسینیم و اگر دلباخته حضرتیم، بحث‌های مفصلی رو در طول چند سال، چه در اینجا شبها در ایام محرم سالهای گذشته، چه صبحها که بحث داشتیم داشته ایم، کربلا چه بود، امام حسین چه شخصیتی بود، عاشورا چه اثراتی داشت، دشمنان اسلام چه می‌خواستن، امام حسین چرا این کارو کردن، و اینا مفصل بحث شده. حالا امسال اجازه بدید اینجوری بحث کنیم، این امام حسین علیه السلام با همه اون ارزش‌ها چگونه زیستن رو از ما میخواد، ما چگونه زیست کنیم، چگونه زندگی کنیم، چگونه روال رفتاری ما در این عالم باشد که امام حسین علیه السلام از ما راضی باشند. چرا حضرت در جواب یک سوال توجه به اون ارزش‌ها را مطرح می‌فرمایند؟ یعنی انسان، نکته اول، یعنی انسان هیچگاه خود را در امور ظاهری گذرای موقت مادی خلاصه مکن. این یک نکته. حالتون چطوره؟ درد سرم بهتر شد، دل دردم شفا پیدا کرد، خستگی های جسمیم برطرف شد، مگه مشکل فقط همین بود؟ آیا اگر کسی سرش درد میکرد نسخه ای بهش دادن، دارو رو مصرف کرد، خوب شده، حالا از اون میپرسن حالتون چطوره، میگه الحمدلله مشکلم برطرف شد، نسبت به این امر آری، ولی تمام شد؟ یا اینکه انسان خیلی بالاتر از یه حرف هاست. حضرت میخواد این توجه بده. البته از باب کلم الناس علی قدر عقولهم. چرا همیشه این گونه نبوده است؟ خیلی وقتا از امامان دیگر ما، از خود ابی عبدالله علیه السلام همین سوالو کرده باشن، کیف اصبح؟ ممکنه بگن الحمدلله تمام شد. اما گاهی که میخوان این توجهات رو بدن، ما یک مورد دیگم که الان در ذهنم همتونم توجه دارید عرض میکنم، این سوال رو از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن، کجا؟ خانمهای مدینه. دو خطبه از حضرت زهرا به ما رسیده، یکی خطبه معروف فدک است که اون قضایای مفصل رو داره و اون مزامین بلندی را که آگاهید، و یکی خطبه ای که زنهای مدینه پس از بستری شدن حضرت زهرا سلام الله علیها به عیادت اون بانو آمدن، این همین عبارت رو، کیف اصبحت یا مولاتی، حالتون چطوره بی بی ما، چگونه شب رو صبح کردید، حال در چه حالی هستید؟ اونجا جوابی که حضرت زهرا سلام الله علیها به زنها داده یک خطبه است، دو سه صفحه میشه. اصبحت والله، اون عبارت معروف و کذایی، شب رو به صبح آوردم، زمانه را پشت سر میگذارم، در حالی هستم که به خدا از مردان شما بیزارم و از این جامعه ای که شما درست کردید سخت متنفرم، چنین کردید چنان کردید، اون قضایایی که وارد بحث اون خطبه نمیخوام بشم. خب اونجا هم پرسیدن کیف اصبحت، حالتون چطوره، حضرت توجه به چی میدن؟ میگن حال من، یعنی این حال ما و این وجود ما در رابطه با یک ارزش بالاتری است که ما در ارتباط با اون ارزش حالمون رو مطرح میکنیم. لذا امام حسین علیه السلام هم در یک گذرگاه میخواهد از این موقعیت استفاده کند، یک درس بزرگی رو در این رابطه به دیگران بیاموزه. حالتون چطوره؟ قسمت آخر فرمایش رو اجازه بدید جلو بندازم که اون برداشتی که در رابطه با این عبارات میخواییم بکنیم با اون قسمت آخری راحت تر میشه. قسمت آخرش چیه؟ حالتون چطوره؟ چه فقیری از من فقیرتر؟ چه نیازمندی از من نیازمندتر؟ این قسمت آخر فرمایش حضرته. این قسمت رو یک کمی دقت بفرمایید و ارتباطش با قسمت‌های اول که حالا بحث کنیم. قسمت آخر، فقیر یعنی چه؟ نیازمند، محتاج، وابسته و درخواست کننده کمک از نیروی برتر. فقیر در مقابل غنی است. بی نیاز، به خود متکی شونده، خود رو محتاج در نظر نگیرنده، به یه بیان دیگر متکبر، خود بزرگبین، خودخواه و از خود راضی یک طرف قضیه است، نیازمند افتاده محتاج وابسته از یک طرف دیگر. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. یک وقت انسان در شؤون گوناگون حیات وقتی به خود توجه میکند میگه من کیم؟ یه انسانیم، از هر دیدی نگاه کنم محتاجم و نیازمند. منتها این محتاج و نیازمند در مقایسه با که و چه. یه وقت هست شما مثلا استاد فلان درسی در کلاس درس به شاگردانتون درس میدید، نسبت به این بحث علمی که الان در کلاس دارید آموزش میدید خودتون رو نیازمنده به مثلا فراگیری از شاگردان از یک دید نمیدانید، اما نسبت به کسانی که از شما بهتر میدونن، اطلاعاتشون بیشتره، آگاهی‌های بیشتری دارن، اونا رو اگر نبینید خودتون رو بی نیاز میبینید. ولی اگر اونها رو دیدید میگید من نسبت به این مقداری که بلدم و در این جمعی که از من اطلاعاتشون کمتره خود رو بی نیاز میبینم، ولی نسبت به اونهایی که از من بیشتر میدانن خیلی خودم رو نیازمند میبینم. اگر انسان این واقعیت رو در ذهن نیاره، همیشه به قول عربها مرکب را وارونه سوار شده باشد، مرکب رو وارونه. یه ضرب المثل اعراب دارن، میگن اگر سفر طولانی در پیش داری مرکب را وارونه سوار نشوید. 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر راه رو میخوایم طی کنیم، یک اسبیست، الاغیست، میخوایم با این اسب و الاغ مسیر رو طی کنیم، وارونه سوار شدیم، 100 کیلومتر اومدیم، نگاه میکنیم چقدر آمدیم، نمیبینیم چقدر دیگه باقی مونده. مرکب رو وارونه سوار شده ایم، انقدر اومدم میبینم چقدر دیگه مونده باید ببینم. تو وادی علم بیایم، اونقدر که میدانم میبینم، خب اون مقداری را که نمیدانم اگه نگاه کنم چه خبره؟ گفت برای بنده خدایی منبر بسیار مرتفعی ساختن، رفت بالای منبر نشست، دید جمعیت خیلی خیره خیره به او نگاه میکنن. گفت از این که این منبر خیلی بلنده تعجب کردید، این بلندی و ارتفاع مال مقدار مطلبی است که من میدانم، اگر برای مقدار مطلبی که من نمیدانم بنا بود منبر درست کنن به عرش الهی هم میرسید. ما دانشمون در مقابل نادانیمون، قدرتهامون در مقابل عجزمون. یک قطره آب به گلوی یک انسانی گیر کند نفسش بند میاد، یک دانه برنج به جای مری تو نایش بره مشکلات اونچنانی براش ایجاد میکنه. گفت به جانت مناز که به طبیب است است، و به مالت مناز که به شبی بسته است. انسان اگر بخواد دقیق بشه در عالم به چه چیزی از خودش میتونه بنازه؟ پس یک، احساس نیازمندی کردن. اما این احساس نیاز همیشه در صورتی مطرح میشود که بالاتر رو انسان ببینه. امیر المؤمنین علیه السلام در این زمینه فرمودن اگر میخواهید، حالا نقل به معنا عرض میکنم، رشد کنید، تعالی بیابید، پیشرفت کنید، همیشه در امور معنوی بالاتر از خودتون رو نگاه کنید. یعنی اگر 4 کلمه دین یاد گرفتید، 4 تا توفیق عبادت مستحبی دارید، 4 تا خدمات دینی از شما سرزده، دور بر ندارید منم که چنین و چنانم. در نظر بگیرید که دیگرانی هستند که چنانن، که شما نسبت به اونا چه کردید. این حالت از خود راضی بودن رو انسان از خودش دور بداره. حالا از نظر عقلی یه تحلیل کوتاهی اینجا اجازه بدید داشته باشم. لازمه تکامل، لازمه تعالی و رشد، لازمه ترقی و پیشرفت این است که انسان‌ها احساس نیاز کنن یا احساس بی نیازی. احساس نیاز. چرا؟ چون هرگاه نسبت به هر امری ما احساس بی نیازی کردیم، نقطه آغاز درجا زدن و توقف هست یا نه؟ چون احساس نیاز نمی کنم. وقتی احساس نیاز نکردم دنبالش نمیرم. زمانی من احساس نیاز می کنم که خودم رو محتاج و فقیر ببینم. چه زمان خودم رو محتاج و فقیر می بینم؟ اون زمانی که به بالاتر از خودم توجه داشته باشم. به همین جهت گفتن همیشه در امور معنوی به بالاتر از خودتون بنگرید. بعضی ها در معاشرت ها، رفت و آمده ها و خیلی از امور دیگر سعی دارن با افرادی که از نظر تقوایی، معنوی، علمی، تعالی انسانی از اونها پایین ترن هم انس داشته باشن، لذا قانع میشن، از خودشون هم راضی میشن. لذا فرمود من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. باید بگردیم پیدا کنیم کسانی را که قوی ترن، بالاترن، رهیافتن، به جاهایی رسیدن. نگاه اونها ارزش های والای معنوی رو در وجود انسان زیاد کنه. انسان وقتی در جمع اونها قرار میگیرد، وقتی به خودش مینگره، میگه 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خم یک کوچه. ما کجا رفتیم؟ او کاروان بشریت در تکامل معنوی اوج گرفتن، رفتن. از دور گرد و غباری از این قافله بلنده. من لنگان لنگان از خواب برخواستم، دست به چشمم میمالم، بخوام این خوابالودگی رو از خودم دور کنم. بعد میگم رفتن، میگه دور شدن. به گرد و غبارشم نمیتونی برسی، حرکت کن، بجم تا عقب نمونی. اولین مرحله انسان در شؤون زندگی خودش را فقیر و نیازمند ببینه، به این معنی. لذا پیغمبر اسلام فرمودن الفقرو فخری، فقر افتخار منه، من به میبالم که خودم رو فقیر میدانم. فقیر به چه معنا؟ قرآن کریم یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. شما نیازمند به خدایید. حالا اولین مرحله در ارتباط با این فرمایش امام حسین علیه السلام که می فرماید فأی فقیر افقر منی، کدام فقیر از من فقیرتر و بیچاره تر است؟ چیو مطرح می کنن؟ ولی رب فوقی، یه ربی برای من هست که خیلی بالاتر از منه، در اوج، در فوق، در عظمت. خب حالا این ارتباط آخر این عبارت را فأی فقیر افقر منی با قسمت اول فرمایش ابی عبدالله امشب بحث کنیم. پس اول فرمایش حضرت چی بود؟ سئل الحسین ابن علی علیهما السلام فقیل له کیف اصبحت، سوال شد از امام حسین علیه السلام حالتون چطوره؟ قال اصبحتو در حالی که ولی رب فوقی، ربی برای من است خیلی برتر و بر فراز و بر عظمت و رفعت. ارتباطش وسطش رو قطع کنم. و ایو فقیر افقر و منی، پس چه فقیری از من فقیرتر. این دوتا عبارت رو کنار هم دیگه بگذارید. فقیر رو اجمالا توضیح دادم. اگر انسان بخواهد رشد کند باید خودش رو نیازمند ببیند و در این نیازمندی عامل اصلی رفع نیاز رو هم بشناسه. خب دو تا عبارت رو اینجا دقت کنید. یک، خودش را نیازمند بشناسد. خب یه مرحله جلویی، ما خودخواه نیستیم، خودبین نیستیم، از خود راضی نیستیم، من که چنینم، نه خب الحمدلله این مقدار فهمیدم من نیازمندم، اما نیازمند به که؟ اینم باید بفهمم. اگر احساس نیاز بکنم ولی عامل رفع نیاز را نشناسم، در خانه ای رو که باید بزنم نمیزنم، جای دیگر رو در میزنم، اشتباهی میرم، اگه اشتباه رفتم نتیجه ای که باید بگیرم نمیگیرم. لذا امام حسین علیه السلام این فقر و نیاز را در رابطه با چه مطرح میکند؟ فلیه رب فوقی، ربی که برتر و بالاتر قرار گرفته. رب رو اجازه بدید یه اشاره ای بکنم خیلی گذرا و چند آیه از قرآن خیلی گذرا و فشرده در این رابطه. رب به معنی تربیت کردن، در کتب لغت مراجعه بفرمایید، من جمله مفردات راغب که معمولا از او من شاهد بنا به جهتی در بحث‌های قرآنی بیشتر میارم. مفردات راغب، رب تربیت کردن، دفاعل به معنی مربی، کسی که تربیت کننده است، به صورت استعاره استعمال میشه، یعنی خود رب تربیت، تربیت کردن، مربی تربیت کننده، به عنوان استعاره مربی رو هم رب میگن، تربیت کننده رو هم رب میگن. اما معانی که برای رب در لغت عرب به کار رفته و معمولا استعمال میشه، رئیس، مطاع، مالک، صاحب، مصلح، مربی هم که جای خودش، اینا همه معنی شده. شواهدی هم ما حتی در روایات و آیات قرآن کریم داریم که رب رو به این معانی هم گرفتن، که حالا اون شواهد رو بخوایم ذکر کنیم خودش بحث زیادی داره. اگر رب را به معنی مربی گرفتیم، رئیس، مطاع یعنی اون که باید اطاعتشو بکنید، مطاع و مطیع، مثل آمر مأمور، آمر امر کننده است، فرمانده است، مأمور فرمانبر است، مطاع اونی که فرمان به اطاعت میدهد، مطیع اونی که اطاعت میکند. رب مطاع است، یعنی دستور میده که اطاعت بکنید. پس در مقابل رب که مطاع است، متربی میشه مطیع. یعنی اگر شما در مثالهای روزمره این عالم خودمون نگاه کنیم، معلم رو بگیرید مربی، پدر مادر رو بگیرید مربی، پس فرزندان یا شاگردان رو بگیرید متربی، اینجا معلم و پدر مادر میشن مطاع، شاگردان و فرزندان میشن مطیع. پدر میگه این کار را بکن، معلم میگه این کار رو بکن، این کار رو نکن، پس آمر است که امر به اطاعت میکند. شاگرد و متربی میگه چشم این کار رو میکنم یا میگی نکن این کار رو نمیکنم، میشه مطیع. پس او رئیس است، یعنی در رأسه، او چون دستور تربیتی میدهد در رأسه، رئیسه، مطاع، مالکه، صاحب اختیاره. لذا اگر رب البیت هم میگن رو جنبه ملکیت به کار میبرن. حالا اگر در مقام رب نباشد، ارزش رب نداشته باشد، بخواد جای رب رو اشغال کند و مطاع گردد، این بیچارگیه. یعنی کسی به ما دستور بده این کارو بکن این کارو نکن که صلاحیت دستور دادن نداره، من هم در مقابل این فرد مطیع میشوم، ولی مطیع اوامر و نواهی که این اوامر و نواهی به درد من نمیخوره. بفهمم من اگر بناس رشد کنم باید تربیت بشم، اینو قبول داریم،
بی تربیت به هیچ جا نمیشه رسید. یه بوته گل رو تربیت کنید به کجا میرسه؟ یک سگ رو تربیت کنید به کجا میرسه؟ یک حیوان رو در سیرکها به اندازه توان تربیت پذیری حیوان تربیت کنید به کجا میرسه؟ انسان در اثر تربیت به کجا میرسه؟ میشه سلمان، میشه ابوذر و مقداد و هاکذا. حالا اگه من بناس تربیت بشم، لازمه تربیت رب داشتن است. منهای رب که من تربیت نمیشم، ولی لازمه تربیت صحیح رب کامل داشتن است. رب کاملی که وقتی مطاع می شود امر و نهیش صحیح و بجا باشه. حالا اجازه بدید از قرآن کریم در این رابطه فقط از سوره انعام یه چند آیه رو من شاهد عرض کنم. آیه 161، 162، 163 و 4. منظورم بیشتر آیه 164، ولی از آیه 161 یه اشاره می کنم میرم جلو. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اینجا هدانی، راه رو به من نشون داد، هدایتم کرد. کی؟ ربی، اون تربیت کننده من، پروردگار من که میخواد منو اوج بده و بالا ببره، اون رب من هدانی الی صراط مستقیم، راه راست، مسیر درست، این هدایت واقعی رو به من نشون داد. آیه بعدی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. باز رب رو به کار برده، رب عالمینم به کار برده. خیلی عجیبه، دقت بفرمایید. یعنی حالا که او مرا هدایت میکند، راه را او به من نشان میدهد، صراط مستقیم رو او برای من معین میکنه، یعنی رشد من، تعالی من با عنایت اوست. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی. صلاتی اگر به تعبیر خاصی بگیریم عبادت و بندگی به عنوان شکر منعم، یا به معنی عام بگیریم عبادت بندگی و اطاعتم. نسکی محیای و مماتی شکل زندگیم، نحوه حیات و مماتم، چگونه بودنم. خلاصه شاید تعبیر عام این باشه، اصلا چگونه بودنم لله، برای اون اللهی است که رب العالمین است، نه منو تربیت میکنه. هر چه در جهان او داره تربیت میکنه، هر چه هست با راهنمایی و هدایت و عنایت او دارن رشد میکنن و بالا میان. لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این آیه مورد نظر نیست، حالا آیه بعد که مورد نظر منه. قل، سوره انعام آیه 164، قل بگو اغیر الله ابقی ربا و هو رب کل شی. چقدر عمیق، زیبا و دقیق داره این درس رو به ما می آموزه. قل بگو اغیر الله ابغی ربا، غیر خدا را، الله را میخوای رب بگیری؟ یعنی چه کسی غیر خدا میتونه تو رو تربیت کنه؟ البته اینجا اگر تو پرانتز عرض کنم، ماها قائلیم پیغمبران، معصومین، اولیای الهی مربیان ما هستند. مربیه به اذن الله، من عند الله، به امر الله، اون جای خودش محفوظا. لذا به ذات و بالعرض رو با هم دیگه حالا قاطی نکنیم، فعلا بحث به ذاته. در مرحله اول و به ذات، قل اغیر الله ابغی ربا، به غیر از اون خدا میخوای رب انتخاب کنی، و هو رب کل شیء، او رب هر چیزیست. یعنی هر چرا در این جهان که در نظر بگیری، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. تمام موجودات عالم رو شما در همین فصل مثل بهار در نظر بگیرید، از رویش یک دانه، از جوشش یک قطره آب، از نحوه رشد گل و گیاه و درخت و حیوان تمام را با نظام دقیق پرورشی که اله قرار داده رشد پیدا میکنه میاد بالا، منتها رشد اونها جبریست یا به تعبیر قرآن تکوینیست، تسلیم تکوینی خدان میرن بالا. ما را به گونه ای قرار داده که تسلیم تشریعی بشیم تا بخوایم رشد پیدا کنیم. پس یک، اولین فرمایش امام حسین کیف اصبح، در چه حالی؟ ولی یا ربون، من مربی دارم، من صاحب اختیار دارم، من رئیس دارم، من مطاع دارم، من به حال خودم رها نشدم. یه مثال اینجا دقت بفرمایید، یه خانواده 5-6 نفرن، یک دانشکده 200-300 نفرن، یک استان چند صد هزار یا چند میلیونن، یک کشور در نظر بگیرید، از این محدوده کوچیک خانواده حساب کنید. اگر یه مدیریت دقیقی بر این خانواده حاکم نباشه، بزرگتری و مدیری مطرح نباشه، پدر یه چیزی بگه مادر خلافشو بگه، مادر یه چیزی میگه پدر خلافشو میگه، بچه ها گاهی به سوی پدر، گاهی به سوی مادر، گاهی خودسر، این خانواده اگر حتی از نظر مادی قوی و دارای امکانات بسیار عالی مادی باشن، آیا یک زندگی راحت سالم انسانی میتوانند داشته باشن؟ بهترین غذا رو برای این خانواده تهیه کنید، ولی غذایی که با چنین شرایط زندگی تناول شود، این زندگی بیچاره کننده است. در نظام خانوادگی بیاین نظام اجتماعی، در یک نظام اجتماعی هرج و مرج و بدون یک نظام دقیق و بدون یک سلسله قوانین درست و بدون اجرای قوانین درست، هرج و مرج و بزن و ببر و بیار و یک جامعه به هم ریخته بلبشوی عجیب و غریبی خواهد شد. حالا بیاین در نظام این عالم، یک، خدا نیست. امام حسین چه نکته رو مخاطب توجه بده؟ رئیس و مطاع نیست، یک فرمانده در رأس هرم هستی به نام ذات اقدس الهی مطرح نباشد، چه می شود؟ اون آیه رو جاش هست بحث کنم، ولی امشب نه، اگر خدا خواست وارد بحثش می شوم. ارباب متفرقون، آیا ربهای پراکنده و متفرق بهتر است یا رب واحد؟ خیلی زیباست. یه روانشناسی دیدم که خیلی هم مذهبی نبود، در یک جلسه خاص روانشناسان بحثی میشد راجع به تمرکز و تفرق، این آیه رو اونجا مطرح کردیم، به قدری این روانشناس تحت تأثیر قرار گرفت، با اینکه خیلی هم روحیات مذهبی نداشت، گفت از همین آیه عظمت قرآن برای من مشخص میشه. اونجا این مثال رو توی اونجا هم عرض کردم، گفتم شما یه گاری رو در نظر بگیرید، یه اسب از این ور بش بستیم، یه اسب از این ور، یه اسب از این ور، یه اسب از این ور، هر کدوم گاری رو به یه سمت میکشن، این به اصطلاح فرمانده های متفرق در جهات گوناگون، یا نیروهاشون هم دیگر رو خونسا میکنه، یا هر کدوم تکه از این گاری رو میکنه با خودش میبره، این گاری در یک جهت دقیق حرکت نمیکنه، پیش بره. حالا اگر یک نیروی متمرکز از یک جهت آمد، این گاری رو با خودش در یک سمت برد، این آرام در یک جهت پیش خواهد رفت. آیا جهان یک فرمانده قوی و یک رب واحد دارد که کل هستی را به سوی یک مقصد والا داره حرکت میده، یا ارباب متفرق هر کدوم از یک سو میکشن، یه روز رب پول، یه روز رب شکم، یه روز رب شهوت، یه روز رب قدرت، یه روز رب چی، یه روز رب چی، انسان یه وقتی به خودش میاد هست کی از وجودش رو به یه قسمتی داده، هیچ کششی در یک جهت واحد ارزنده برای این انسان مطرح نیست. امام حسین در اولین جواب که به از او میپرسن کیف اصبح، چه حالی، میگه ولی یا ربون، من رب دارم، من مالک دارم، من مطاع دارم، من صاحب اختیار دارم، من مربی دارم، من به حال خودم در این عالم رها نشده ام، فوقی خیلی بالاتر از منه. خب اگه بناس من فرمانده بپذیرم، پس باید کسی را قبول کنم که بر اساس قدرت و حکمت و علم بتواند مرا اوج بدهد و جلو ببرد، اون وقت کسی که در تحت فرماندهی این جور فرمانده ها در میاد به کجا میرسه؟ شما در نظام تربیتی دقت بفرمایید، در عالم مثلا فرض بفرمایید نیمه تکوینی تشریعی، تکوینی تشریعی. حالا تکوینی، در عالم تکوینی یه دانه ای را که خدا خلق کرده است قدرتی به او داده که میتونه بیاد بالا درخت بشه، میوه بده، گل بده، رشد کنه، شاخه داشته باشه، سرسبز باشه، همه این ارزش ها را پیدا کند. نظام تکوینی آفرینش اینه که آب رو جذب کنه، هوا رو استفاده کنه، غذا رو بگیره، برخی آلودگی ها رو از خودش دفع کنه و کنار بزنه. اگر این نظام را پذیرفت، یعنی مطیع اون مطاع شد، میشه یک درخت، گل میده و میاد بالا. اما اگر بر فرض بتواند این نظام را رد کند و نپذیرد چه می شود؟ این دانه رو گذاشتیم تو باغچه، آب میدیم، میگه نخیر، میگه بابا تو تا آبو جذب نکنی بالا نمیای. نخیر نمیخوام جذب کنم، جذب نمیکنه. غذا رو نگیری روش نمیکنی، نمیخوام غذا رو بگیرم. الان میکروب آفات داره به سوش میاد، تو میتونی بر مبنای این قدرتی که در وجودت قرار داده شده مثلا چون این چیزی رو ترشح کنی، اینو دفع کنی، این کارا رو نمیکنم. چی میشه؟ دانه ذوب میشه، پوسیده میشه، مستهلک میشه، یه مشت خاک میشه، پودر میشه، از بین میره. این که بنا بود درخت بشه، این که بنا بود گل و میوه بده، نشد که نشد. چرا؟ چون نظام تربیتی اون مربی را که مطاع او بود نپذیرفت، مطیع نشد. این در نظام تکوینی. در نظام تشریعی مثال، معلم رفته سر کلاس، شاگردم آوردن تو کلاس، معلم میگه اینو میگن الف، اینو میگن ب، میگه من نمیگم، میگه اینجوری باید تمرین کنی، این کارو نمیکنم، این صفحه رو باید بخونی، نمیخونم این خب میگه مسلما بی سواد از این کلاس باید بری بیرون، بیرونت میکنن. در نظام تشریعی پروردگار عالم برای من و شما نظامی قرار داده. میخواید آدم شید که سلمانها و ابوذرها بگردید؟ میخواید به گونه ای باشید که فرشتگان به شما سجده کنن؟ میخواید به اون درجاتی برسید که خداوند به رخ ملائک میکشه انی اعلم و ما لا تعلمون؟ میخواید؟ راهش اینه که تربیت بشید. میخواید تربیت بشید، مربیتون رو بشناسید، مربیتون بالاتر از شما باید باشه تا شما رو تربیت کنه، وگرنه اون کسی که مثل شماست یا کمتر از شماست چگونه میتواند شما را تربیت کند؟ ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. قرآن کریم از زبان قومی میگوید که اونها انبیا را بشری مثل خودشون میپنداشتن. ولی اصل بحث درسته، خیلی زیباست این بحث قرآنی. یعنی میومدن میگفتن اه من تابع این پیغمبر بشم، این که مثل خود ما هاست، دوتا چشم داره، دوتا گوش داره، قضا میخوره، را میره. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اگر اطاعت کنید یه انسانی که مثل خودتونه، اذن لخاسرون، شما ضرر، خسران، زیان از کسی اطاعت کنید که از شما بالاتر باشه. ما اگر انبیا را مطاع میدانیم، معصومین را مطاع میدانیم، اونا را مثل خودمون نمیدانیم. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. اونا متصل به اون دریاین، لغت ندارم و اینجوری میگم، اونا متصل به اون دریاین، در اثر اتصال به اون دریا میگن میخواید شما متصل بشید، دستونه بدید به من تا شما را به اونجا بکشانیم. لذا امام حسین علیه السلام جانم به فدایش در نخستین برخورد، کیف اصبحت یبن رسول الله، در چه حالی آقا جون پسر پیغمبر؟ اصبحت ولی رب فوقی، من در حالیم که ربی را قبول دارم که خیلی بالاتر از جهان حساب داره، کتاب داره. لذا وقتی این را قبول داره، نمیخوام حالا روزه بخونم، فقط اشاره میخوام بکنم، وقتی که تیر به گلوی علی اصغر اصابت کرد، خون علی اصغر تو کف دست امام حسین جمع شد، آقا مشتی از این خون رو به آسمان پاشید، اول عرضه داشت خدایا این قربانی کوچولو رو هم از ما قبول کن، بعد فرمود حون علیه انه بعین الله. وقتی در پیش روی خداست، در مقابل اون اللهه، حون برای ما راحته. سخت نیست. من گیرم چگونه اینو بخوام تفسیر کنم، فهمم اجازه نمیده. فقط این مقدار اینجوری عرض میکنم، آدم یه وقتی دو تا سه تا چهار تا قدرت قویه برای پشتگرمی در کنارش هست، از اون طرفم دشمن سنگ میزنه، چه میکنه میگه قدرتی من اینجا سراغ دارم که اگر این قدرت بخواد الان اشاره کنه اونا همه رو تارمار میکنه. وقتی او داره نگاه میکنه، منو هم دوست داره، منو هم قبول داره، ولی صبر میکنه، پس دلیلی که پس نشون میده یه خیری در اینه، من صبر میکنم. میگه انهو به عین الله، خدا داره میبینه ما آینه میکنه و نظاره میکنه، منم که برای خدا هستم، خدام که منو دوست داره. وقتی رب فوقی، یه همچو ربی رو من بالا سر خودم برای خودم قبول دارم، پس اینا دیگه برای من مشکلی نیست. پس یک، توجه به این نکته به ما میدهد و الیه رب فوقی. اما بعدش اشاره میکنم، بحث رو میدارم انشالله فردا شب. و نارو امامی، آتشم پیش روی منه. فقط یه اشاره مختصر، این بحث رو بگذاریم بعد. خدا هست، رب مطاع، رئیس فرمانده است، برای تربیت ما برنامه گذاشته. اما سلام علیکم، این تربیت پروردگار اگر مطیع مطاع شدی میرسی به اونجا که باید برسی. اما توجه داشته باشید، پیش رو یعنی این کیفیت حرکتی که ما داریم میکنیم میریم جلو، همیشه نور نیست، نارم هست، همیشه جنت نیست، جهیم هم هست، همیشه نور ناری میشوم یا نوری میشوم. کما این که در کربلا برخورد با اولیای الهی چگونه شد، اونهایی که برخورد پیدا کردن به صورت مطیع مطاع نوری شدن، چه نوریانی، نوریان مر نوریان را طالبن. و اونهایی که اگرچه برخی پیشانی هاشونم پینه بسته بود، یعنی اجازه بدید خیلی فشرده بگم، ایام ایام عذاب و سوگه، به روزه و ذکر مصیبت و این بحث ها هم باید برسیم و فرصت رو یه مقداری برای این مسائل حتما لااقل در این ایام بیشتر بگذاریم. فقط یه اشاره بکنم، بحث انشاءالله برای فردا شب. ببینید، شخصی ادای دانشجویی، طلبگی، دانش آموزی رو خوب در آورده، کتاب زیر بغل، کیف، کاغذ، قلم، خیلی قیافم قیافه مثلا دانشجوییه به تمام معنا، سر کلاس هم نشسته گوش نمیدهد، عمل نمی کند، تمرین ندارد. تصور این که تو کلاس آمد و کیف زیر بغل گذاشت و کتاب رو گرفت، کار تمومه. پیش روی او عالم شدن، آگاه شدن، واقف شدن، مسائل رو دانستن، جاهل موندن، نادان باقی موندن، بی اطلاع موندن، از همه چیز بی خبر بودن. چگونه عمل کند که جزء دسته اول باشد، چگونه عمل کند که جزء دسته دوم باشد؟ اگر کسی بگوید ولی رب فوقی، به فرموده امام حسین، ربی دارم که ما فوق من است، برخورد من با این رب چگونه باشد؟ پیش روی من نارم هستا و نار امامی و الموت یطلبنی و انا مرتحنون به عملی و الحساب و محبقون بی، که امام علیه السلام چند تا از اینا رو پشت سر هم بعد تذکر میده. اون وقت کربلا یک نمونه بسیار بارز و روشن در نشانگری این مطلبه. اونهایی که توجه به این مربیان الهی پیدا کردن، جواب دادن، به کجا رسیدن؟ زهیر ابن قین ظاهرن عثمانی مذهبه، اعتقادی هم به امیر المؤمنین به اون معنایی که ما داریم نداره، با خانواده خودش جدا شده، سوار مرکبش از شهر بیرون بره، میخواد در قضیه امام حسین و یزید نه این طرفی باشه نه اون طرفی، ظاهرن خودشو کنار بکشه. اتراق کرده در بین راهی، آماده شده برای غذا خوردن، امام حسین علیه السلام نزدیکی او چادر زده، قافلش برای استراحت مکس کردن، پیکی فرستاد به سراغش، بهش بگید من حسین پسر پیغمبرم، دارم به سوی کوفه میرم، میخوای به جمع ما به پیوندی بیا. دیگه در مثل مناقشه نیست، به اقتضای بحثم دارم اینجوری عرض میکنم. کلاس درس رو تشکیل دادم، کتاب رو باز کردم، یه عده شاگردای خصوصی دور من امام حسین رو گرفتن، دارم میآموزم اون چیزایی که بناس به یه عده خاص بیاموزم. خدایا تو رو به مقام امام حسین، تو رو به مظلومیت امام حسین، تو رو به خون گلوی امام حسین، در این ایام عزای امام حسین از اون حلاوتهای خاصی که اصحاب سر ائمه چشیدن به ما بچشون. بالا بخواید، با دست بالا بگیرید، از اونایی که به اصحاب سرشون چشوندن، اون چیزایی که امام حسین گذاشت گذاشت تا صبح عاشورا برن 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 برن، یه عده خاصمون یه حجابی دور اینا کشید، از همه جدا کرد، فرمود صبرن بن الکرام و مل موت الا غنتره، اون چیزی که به اینها چشون و به اونها نشون داد و اینها پر میکشیدن هر یکی، اون میگفت تو صبر کن اول من برم، این میگفت تو صبر کن اول من برم. خدا تو رو به عظمت امام حسین به کام ما هم بچشان، تا جوشش ما، خروش ما، حرکت ما در راستای اهداف امام حسین علیه السلام به گونه دیگری بشه. پیک فرستاد میخوای بیای کلاس آماده است، یه شاگرد میخواد تنبلی کنه، یه شاگرد آمادگی پذیرش نداره، یه شاگرد میخواد تو جهل خودش بمونه. معلم وقتی میبینه شاگرد نمیخواد، خوب دقت بفرمایید، معلم وقتی میبینه شاگرد نمیخواد میگه شما رو به خدا این شاگرد رو نذارید تو این کلاس بیاد. چرا؟ چون حال بقیه رو میگیره، بذارید اونایی که هستن در یه سطحی باشن که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، افسرده افسرده کند انجمنی را، بگذار پاکان جمع شن، یک عده پاک در عاشورا دور امام حسین باید جمع شن که در طول تاریخ آموزششون باقی بمانه. لذا امام حسین علیه السلام میخواد اینا رو جدا کنه، غربال کنه. کلاس آماده است، میای؟ اول یه لحظه، تاریکی ها هنوز باقیه. مرا با حسین کاری نیست، با یزیدم کاری ندارم، من جدا شدم برای این کسیم با این جمع کاری نداشته باشم، ولی به امام حسین بگید من یه مرکب خیلی خوبی دارم، این به درد جنگ و سواری اینا میخوره، اینو به آقا هدیه میکنم. پیک خواست برگرده، خانمش برگشت و خجالت نمیکشی؟ پسر پیغمبر تو رو دعوت کرده، تو میگی چنین؟ یه دفعه تکان خورد، گفت نه بذار منم برم. این کلاس جرقه‌ای در درونش زد. برادرانم، خواهرانم، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، این نفقه ها، این جرقه ها و شگره بکم زکی نازی زکی سل زمین و ارادت خاصی هم بهش دارم. بهشون عرض کردم راستشو بگو چی بد نشون دادن، چی گیرتون اومد غیر از این قضایای ظاهری، اونا رو به ما بگید، چه دیدید چه یافتید. گاهی نشون میدن اما چشمایی که باز باشه بگیرن، گوشهایی که باز باشه بشنون و دهه عاشورا قوغاست. چرا؟ چون ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، میدن به برکت ابی عبدالله توی این مجالس، از این مجلس به اون مجلس برو، از این خیمه به اون خیمه برو، از این کوچه به اون کوچه برو، چهار تا جوونکی هم که دیدی تو سر سینه شون میزنن تو کوچه میرن، دنبال اونم را بیفت ببین اونجاها جرقه ای که میتابه چی به دل شما گاهی ممکنه بنشینه. جرقه زده شد، داره حرکت میکنه، به همسرش میگه طلاقت دادم که آزاد باشی. گفت چی؟ تا این لحظه که تو اون عالم نبودی زن تو بودم، از حالا به بعد که وارد اون عالم معنا شدی من زن تو نباشم. میخوای قول بدی قیامتم با من باشی، منم همراهت میام تا کربلا. این ارزش. اون وقت شب عاشورا شد، امام حسین فرمود هر کی میخواد بره بره. همین زهیر پا شد، آقا جون کجا برم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم؟ آقا به خدا قسم اگه 70 بار منو بکشن و زنده کنن، عجب چه کانی ای خدا، تو رو به عظمت امام حسین، این تحول و تکان رو در دل ما ها و نسل ما و جوانای مملکت ما ایجاد بفرما. چه تکانی خورد؟ فرمود اگه 70 بار منو بکشن و زنده کنن، به خدا قسم دست از شما بر نمیدارم. و حال اینکه یه بار که بیشتر منو نمیکشن. دیروز وارد کربلا شده، اجازه بدید اولین جلسه ماست از اینجا شروع، از کربلا شروع کنیم. امام حسین میدونن، همش از اون آدم اولم از روز الستم مشخص بود، ولی حالا اسم اینجا چیه؟ اسما رو گفتن، گفتن فرمود اسم دیگه هم داره، اسم دیگه هم داره، گفتن کربلا، فرمود بله بیاید پایین، همینجاست، همینجاست، سرزمین معهود همینجاست، اینجا جاییست که موسی اینجا گریه کرده، اینجا جاییست که کشتی نوح اینجا به لرزه افتاده و نوح گریه کرده، اینجا جاییست که ابراهیم گوسفنداشو داشت میچران، رسید به فرات دید گوسفندا آب نمیخورن، اشک از چشماشون میریزه، جبرائیل صدا زده چه خبر این سرزمین، چرا گوسفندای من آب نمیخورن، مسئله کربلا و عاشورا رو به رخ کشیده. اینجا جاییست که امیرالمومنین از جنگ صفین برمیگشت، وقتی به اینجا رسید ایستاد و روزه ها خوان، امام حسینم روزه خوان، چگونه روزه خوان؟ ابل فضلم، قاسمم، اکبرم، زیر بغل عمتون زینب رو بگیری، نقل به معنا عرض کنم، یعنی غروب 11 هم همینجا یا روز 11 هم همینجا، وقتی زینبی که امروز موقع نزول در کربلا یک طرف زیر بغلش ابوالفضل گرفته، علی اکبر میدوه جلو، زینبی که وقتی در مدینه میخواد به زیارت قبر جدش رسول خدا بیاد، امیرالمؤمنین دستور داده صبر کنید غروب بشه، هوا تاریک باشه، جوانای بنی هاشم دور زینب رو بگیرن که چهره قیافه و اندام زینب در مقابل نامحرم مشخص نباشه، بیاد کنار قبر پیغمبر، قندیله ها رو خاموش کنید، چرا؟ چون زینب میخواد بیاد کنار قبر جدش رسول خدا. اما همینجا عصر 11 هم یه وقت زینب نگاه به سمت راست کرد، نگاه به سمت چپ کرد، میخواد سوار بر مرکب بشود،